بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معارف در سه‌شنبه شد سگانه به سجاد و دو باقر کرد لانه، دعا با نام زین العابدین شد، دو باقر هم فقاهت را نگین شد. و السلام علیهم ائمتنا آل رسول الله علیهم صلوات الله. عن السجاد علیه السلام انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندا فی الخیر. آماده بودن برای مرگ علامتش دو چیز است: یک، دوری از حرام، دوم، بخشش امکاناتی که خدا به انسان داده است در راه خیر. یقینا این دو مورد وابستگی میاره. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت. یکی حرام شیرینه، شیرین شیطانیه، وابستگی میاره، و یکی هم مال دنیا. کسی میتونه بگه آماده است برای مرگ که این وابستگی ها نباشه. تعلق گر نباشد خوش توان زیست، تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. مقصود از این مباحث اخیر در این مباحثه فقهی این بود که هرچه مستند می شود به سنت و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید بر طبق قواعدی باشد که متسالم علی و مورد اتفاق هست بین تمام مجتهدین و فقها در مدرسه فقاهت. چرا؟ چون استناد به سنت و عترت استناد به دینه، به دین خداست، و چون دین خدا توقیفی هست خصوصا در عبادات، دین خدا توقیفه، یعنی یک قرقگاهیست، چار دیواری داره، حد و مرز داره. ولا یصاب بالعقول، تو روایات آمده است که لا یصاب بالعقول. توقیفیات حقایقی هستند که با عقل انسانهای عادی قابل درک نیستند. و استناد بدون دلیل معتبر موجب می شود تشریع محرم را، که انسان شرع سازی کند، یعنی ما انسان ها بشیم شارع. شارع پروردگار هست و منصوص از قبل او که قدر متیقنش پیامبر اسلام هست. و بعد هم بحث از اهل بیت عصمت بده. به همین جهت بحث کردیم که نمازهایی که معروفن مستحب می باشند یا ادعیه منصوب به معصومین علیهم صلوات الله، باید اینها در کارگاه اجتهاد و استنباط و فقاهت بررسی بشن و منقح بشن. اگر قرار باشد به اصطلاح امروزی ها تمدن اسلامی با حکومت اسلامی تحقق پیدا کنه و به معنای خوبش مقدمه باشه برای ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی له الفرج، باید هر چیزی از دین تو جایگاه خودش باشه و این یک امر عقلیه. و اگرم قرآن میگه اعدلو هو اقرب للتقوا، ارشاد به یک امر عقلیست، هر چیزی جای خودش باشه. اگر در یک دین نظاممند، در یک جامعه نظاممند دینی هر چیزی جای خودش قرار بگیره، یستلزم العمران، مستلزم آبادیه، مستلزم رشد و ترقیه و مدنیت و تمدن در جامعه بشری، چیزی جز عدالت به معنای حقیقی کلمه نیست. در همه ابعاد عدالت، عدالت به معنای وسیع کلمه، هر چیزی در جای خود انجام بگیره، وجود پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. این مطلب گرچه در عالم ثبوت، نکاتی که عرض کردم، این مطالب گرچه در عالم ثبوت سیره همه انبیا، اولیا، ائمه، صحابه و فقها بوده، ثبوتن در حدی که شما ببینید میگن حدیث سلسله تو ذهب. حدیث سلسله تو ذهب یعنی چی؟ یعنی حدیثی که سندش طلاییه، سندش طلاییه. امام رضا از پدرشون، از جدشون، از جدشون تا میرسه به خدا، میگن سلسله تو ذهب. نه به خاطر محتواش، محتواش که مشخصه، سند طلاییه. این یک امر ارتکازی بوده در اذهان همه متشوقین. باید همه جا این گفتمان داشته باشه به اصطلاح امروزی ها، همه جا. اگر میخوایم تمدن اسلامی برپا کنیم، با سهلنگاری، با تسامح، با تساهل، با اینا که سازگار نیست که. چون تا قبل از انقلاب اسلامی نگاه عوام و حتی خواص به دین نگاه شخصی بود، نگاه اجتماعی نبود. یکی از برکات و آثار پرخیر انقلاب که حالا تا حدودی بهش عمل شد، خیلی کمرنگ، همین نگاه اجتماعی به دین بود. چند سالی اول انقلاب در اوج بود، بعد کمرنگ شد. و این نگاه اجتماعی است که این هم قدرت درست میکنه ها، در صدر اسلام هم متشکر، در صدر اسلام هم که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، و چه نگاهی بود؟ نگاه اجتماعی بود. نگاه اجتماعی هم خیلی ساده، به پیچیده نیست. افراد میخوان شهید بشن، بیان بهش مثلا یه خورما بدن، بگه نه بده بغل دستی، بگه بغل دستی، بغل دستی. نگاه اجتماعی خیلی ساده. خب اینا 300 نفر در برابر 3000 نفر وای میستن. یا در انقلاب اسلامی مملکتی که هیچی نداره، همه چیزش به هدر رفته و امکانات نداره، در اون شرایط در مقابل دنیا 10 سال 8 سال میسته. این چی هست؟ نگاه اجتماعیه. افراد جامعه به دین نگاه اجتماعی کردن. حالا اگر همین در دوره ما بعد از مثلا 30 سال بعد از اون 10 سال همون رنگ و لعاب باقی میموند، با این همه امکاناتی که الان به دست آوردیم، الان نه تورمی بود، نه حاشیه نشینی بود، نه زندگی اینقدر سخت بود برای مردم، نه این اغتشاشات بود، همه چون در نگاه های اجتماعی همه چیز در جایگاه خود قرار میگیره. چیزی که عدالت رو به هم میزنه در جامعه بشری فردنگری به دینه، چه بین خواص چه عوام. حدیث سلسلت الذهب، این یک بحث که تا به اینجا آوردیمش و در رابطه با بعضی از موضوعات بحث کردیم. نکته ای که امروز اضافه میکنم این است که اگر توسط اسناد و سند معتبر کلامی مستند شد به معصوم علیه السلام، در این صورت میشه دین خدا در توقیفیات حق تغییر نداریم، حق تغییر نداریم الا در مقام توضیح و ترجمه. مثلا از همین باب هست روایت عبدالله ابن سنان، محمد مرحوم صدوق نقل میکنه از محمد ابن مسعود تائی کوفی که ثقه است، کمال الدین جلد 2 صفحه 512، عن جبرئیل ابن احمد فارایانی که توثیق نشده ولی متن شده، خیلی کثیر الروایه است، از علما خیلی روایت نقل کرده در عراق، در قم، در خراسان، عن محمد ابن عیسای عبیدی، این هم ثقه است، عن عبدالله ابن سنان، برای یک نفر دیگه هم هست، اون هم شخصیت توی سوال نمی، یه نفر جبریل ابن احمد خیلی واضح نیست. عبدالله ابن سنان میگه قال ابو عبدالله امام صادق ستصیبکم شبهتون فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا، به زودی گرفتار شبهه میشید، شک و شبهه میفتید بدون راهنما و بدون امام باقی میمانید شما شیعیان. لا ینجو منها الا من دعا به دعاء الغریق، کسی نجات پیدا نمی کنه در اون شبهه مگر کسی که اهل دعای غریق باشه. قلت کیف دعاء الغریق، دعاء غریق چیه؟ فرمودن فتقول یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. منم گفتم، عبدالله ابن سنان میگه منم گفتم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. قال الصادق علیه السلام ان الله مقلب القلوب والابصار ولكن قول كما اقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. خب حالا این رو میتونیم، ما بعضی از روایات رو هست، وثوق صدوری، وثوق راوی رو مثلا احراز نکردیم، جبرئیل ابن احمد رو نتونستیم احراز کنیم، با تجمیع قرائن میگیم موثوق الصدوره. علاوه بر این که دلیل عقلی داره این بحث، اگر یه جایی امام علیه السلام یه چیزی رو گفت به شکل دقیق، ما حق نداریم کم و زیادش کنیم. هذا اولا. ثانیا، گاهی که امام میفرماید کمش نکن زیادش نکن، میفهمیم چرا. دقت کنیم میفهمیم چرا. همین مثلا ببینید، میفهمند در آینده شبهه میاد، از شبهه نجات پیدا نمی کنید. شبهه مال قلبه، مال چشم نیست که. شبهه که آدم سرگردان میشه قلبیه، درون متحیر است، قلبه. بذار ابصار گفتن دیگه معنا نداره، ممکنه ای رو بگیم بفهمیم، لیکن اگه بالفرض ما نفهمیدیم، نخواستیم تحلیل، وقتی امام میگه که قول کما اقول، مطلب دیگر هم میفهمونه، بحث ولایت و پیروی از معصوم و تسلیم بودن و تعبد و اینها. اگر چنین چیزی برای ما ثابت شد، ما هیچ تغییر نمیدیم، لیکن این رو باید بدانیم. در خصوص الان نماز دیروز بحث شد، در خصوص دعاها، دعا اصلا نیاز به سند نداره، دعا نیاز به سند نداره. اونجایی که دعا مأثور، اصطلاحا میگن مأثور، دعای مأثور بخوان. مأثور یعنی چی؟ کلمه اثره یعنی نقله، اثر الحدیثه یعنی نقل الحدیثه. دعای مأثور یعنی دعای منقول، دعایی که نقل شده باشه از معصوم علیه السلام. خود این که بگیم دعای مأثور بخوان، یه کار ادبیه، از باب ادبه، هیچ دستوری ما نداریم از طرف معصومین، دستور نداریم که دعایی که ما میگیم بخوانی، دعای دیگه اصلا نداریم. این ما متشرعین به عنوان یک ادب داریم رعایت میکنیم که دوست داریم همه کارمون متصل بشه به معصومین علیهم السلام، مثل معصومین با خدا حرف بزنیم. این کار خوبی هم هست و خوب هم هست بگردیم دعای معصور پیدا کنیم، شرط این که منقول باشه، یعنی منقول مطلق، نه ها، این تا میگیم منقول، نه منقول مطلق. منقول مطلق که خیلیه، هر کسی میتونه منقول سازی کنه، منقول از مثل، نه، وقتی میگیم مأثور، علت این که منقول رو مأثور نامیدن اینه، مأثور یعنی منقولی که اثر باشه برای یک مؤثری. مؤثر کیه؟ معصوم. اثر معصومین. خب این اثر نیاز داره به سند، که یک دعایی و یک کلامی اثر معصومه وقتی که تو این کارگاه های علمی وارسی بشن، بشه موثق. زمی آمده از امام میپرسه افیونس ابن عبدالرحمن ثقه آخذ منه معالم دینی؟ یونس ابن عبدالرحمن ثقه است که من دینم ازش میگیرم؟ اینم جز ارتکازات بود. ولی اگر یه جای شک کردیم که این مأثور هست، منقول هست، مستند میتونه باشه میتونه نباشه، دیگه دعا هست، میریم سراغ عقلمون ببینیم محتوا چیه. محتوا هر چه که بود، اگر مخالفتی با عقل و مبانی اعتقادی و امثال اینها نداشت، دیگه نگاه نمی کنیم مال کسی. دعاست، دعا عبارت است از این که انسان با خدا چیزی رو بگه یا ازش چیزی بخواد. رو همین منوال مرحوم سید ابن طاووس جعل دعا میکنه و علما خیلی دعا تولید کردن. یکی از دعاها زیارت نامه‌هاست. زیارت نامه‌ها رو معمولا علما یه طوری بستن که با توحید مشکل نداشته باشه. هر جا دیدید که یه جایی داره میگه که انا عبدک هست توی زیارت حضرت موسی بن جعفر، به نظرم تو کاظمین هست، راحت هم مردم میخوانن انا عبدک، من بنده تو هم. این رو بدونیم مال معصوم نیست، بگردید هم پیدا نمی کنید سندش که مال معصوم. اینه کی گفته؟ مثل همین علمای مرجع تقلیدی که میگن ما سگ اهل بیتیم، مثلا اون ذوق خودشو داره میگه، اون حال شخصی خودشه. بعضی هم میگن بعضی از بزرگان اینقدر عجیب میشن تو وادی محبت ورزی به اهل بیت که الفاظ رو که به کار میبرن دیگه زشت و قباحتیش هم نمیبینن. قبیه معصوم که نیستن که، مرجع تقلید میگه معصومه. هستن بعضی اینا رو میگن، اونا برای ما حجت نیست اصلا. رفقای عزیز، ما در زمان بعد از انقلاب با مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حالا امام رو هم نمیخوام شخص پرستی کنیم، با یک تفکر عقلایی نیاز داریم به عقلانیت محض سلیم در قالب کتاب و سنت، با محوریت کتاب و سنت. یعنی اینو تفکری که ما حساس باشیم روی دینمون، غیرت دینی علمی، تا چیزی برامون روشن نیست عملش نکنیم، تن بهش ندیم. اینم یک مقوله مشکک ها، روشنی درجات داره. مثلا یک درجهش همینه، آقا متن خوبی داره با عقل مخالف نیست میخواد. یا میگن نماز بخوان اول ما، نماز خوندن که چیز خوبیه که، آقا نماز بخوان. اما تا آمدن این نماز رو هی براش چیز آوردن، نمیدونم فلان سوره رو میخوانی، چیکار میکنی، چیکار میکنی، بعد اینا باید بفهمن به کجا مستنده. یه وقت همونطوری ذوقی اشکال نداره، این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد، اشکال نداره. یه نماز میخوانم اشکالم نداره، سوره توش میخوانم، چند تا سوره میخوانم، نماز مستحبی که آزاده. اصلا استناد نمیدم به معصومین، به دین استناد نمیدم، میگم ذوق خودمه، دعا تولید میکنم میخوانم ذوق خودمه، نماز میخوانم مثلا دو تا سوره میخوانم، سه تا سوره میخوانم، نصف قرآن رو توش میخوانم، هر کدوم، ولی نسبت نمیدم که این رو امام گفته جز دین منه. چرا؟ تا تعدی و تجاوز نکنم به حریم زندگی دیگران. چون من گاهی یک سری اعمالم وقتی که نسبت میدم به دین تجاوز میکنم به دیگران. چرا؟ خط میدم به اونا که اونا انجام بدن. بعد یک دین میسازم دیگه عواقبشم که من خبر ندارم، من که معصوم که نیستم. اما وقتی که برای خودم کار خود شخصی خودم تبلیغم ازش نمیکنم، به دینم نسبت نمیدم، هیچ آسیب اجتماعی ندارم. اما اگر جایی، حالا این حدیث آخر این بود که اگر این ثابت شد که مطابق با عقلم هست، اگر واقعا معصوم بیاد بگه که این کلمه رو بگو، این طوری بگو، میگم چشم. اما یه جایی نداریم. مثلا از چیزایی که نداریم نهی نکردن تو بحثای جمع خوندن کلماته. از جهت عقل و شر داریم که شما در نگاهاتون به زندگی اجتماعی دیگران رو ببینید. کافی است همین یک کلمه، هر چه برای خود میخوای برای دیگران بخوای، همین بسه. که من هر جا تو دعایی که اکثر این دعاهایم مأثور نیست، مأثور مصطلح نیست، نی داره، تبدیلش کنم به نا. همین تو سلام زیارت عاشورا هست دیگه، نه تبدیلش کنم به نا. تا مینه آ چرا ناش کرد، این نیه. بعد شروع میکنم همین رو میگن، همین داستان. اینی که از چماقهایی که درست کردن بعضی از این متشرعین همینه، همین روایت که الان روز خواندم. ها اونجا امام گفتن که ایطوریش کن. بله اگر داشته باشه ما بلی داری توی زیارت عاشورا یا تو این همه دعا یک جایی داری یه دلیلی که بگن امام اینطوری بخوان اینطوری، نه هر جا گفته باشن میگیم چه، هر جا نگفته باشن بحث دعا آزاده. دعا رو به زبان دل فرمود بخوان، هرچه بر زبان دلت می آید از خدا بخواب. عقل ما هم میگه باید مخالف با عقل نباش، مخالف با شر نباش، درست. اینا به قوت خودش باقیه. این هم از این بحث امروز. یه بحث دیگه که میخواستم شروع کنم وقت نداریم، بحث قمر در عقربه. از مباحث هلال بحث قمر در عقرب است. اینم انشاءالله یه روز بحث. و صلی الله علی محمد.